سلام به این برنامه از رادیو آزادی، با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه می شنوید که سازمان بین المللی مهاجرت می گوید بیش از 300 هزار مهاجر افغان از ایران، پاکستان و ترکیه در حال به افغانستان داوطلبانه عودت کردند و یا اخراج شدند که ملکی ها در این کشور مسئول نیستند و بسیاری ها با فقر روبروند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید که نشست از قبل برنامه ریزی شدهش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون در سنگاپور برگزار خواهد شد. در این مورد هم برای تان با جزئیات میگیم. امروز شنبه 12 ماه جوزای سال 1397 هجری شمسی و 12 ماه جون امروز شنبه 12 جوزای سال 1397 هجری شمسی و 2 ماه جون سال 2018 میلادی است. برنامه تنزی مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا سرویس خبرهای افغانستان و جهان. معاون والی غزنی تهدیدات امنیتی را در ولسوالی های اجرستان، جغتو و اندل این ولایت تایید می کند، اما می گوید که هیچ یک از این ولسوالی ها در محاصره یا کنترل شورشیان مسلح نیستند. تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آغاز سلسله از 3 مسابقه 20 اوره فردا در هند با هم مقابل خواهند شد. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که نشست از قبل برنامه ریزی شدهش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون برگزار خواهد شد. تفصیل اخبار. عارف واحدی معاون والی غزنی میگوید 3 ولسوالی اجرستان، جغتو و اندل این ولایت با تهدیدات امنیتی روبروند، اما گفت که هیچ یک از این ولسوالی ها در محاصره یا کنترل شورشیان مسلح نیستند. وی افزود
درگیری های پراکنده در ولسوالی اندل، جغتو و در ولسوالی اجرستان فقط ولسوالی نوه غزنی از سالهای بسیار پیش در دستی مخالفین بود. یه هیچ ولسوالی به دستی مخالفین نیست.
پیش از این گزارش شده بود که مخالفان مسلح دولت بر پسته های امنیتی در چند ولسوالی غزنی حمله کرده و نیروهای امنیتی افغان در محاصره آنها قرار دارند. یک پیلوت جت جنگی روسیه که در زمان اتحاد شوروی سابق در افغانستان پس از سقوط طیارهش ناپدید شده بود، زنده یافت شده است. این را شماری از نظامیان پیشین روس روز جمعه به رسانه ها گفتند. به گفته آنها این پیلوت می خواهد به روسیه بازگردد. نام این پیلوت بنابر مسائل امنیتی فاش نشده و هم گفته نشده است که در کدام ولایت افغانستان یافت شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آغاز سلسله از 3 مسابقه 20 اوره فردا در هند با هم روبرو خواهند شد. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که تیم کرکت این کشور در برابر بنگلادش به پیروزی دست یابد. وی افزود
بورد مسابقات می مقام ما را دیگه هم پایدار و قوی تر می سازه و تا اختیویه که دیسمبر باید تیم ملی افغانستان مقام هشتم را با خود داشته باشد و ما بتوانیم به جام جهانی آینده استواره در راوند دوم سقیمان را بخیم.
قرار است دو بازی دیگر میان کرکت بازان افغان و بنگلادش بر روزهای سه شنبه و پنج شنبه همین هفته برگزار شوند. رئیس جمهور آمریکا میگوید نشستش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ این سخن را دیروز پس از آن گفت که یک هیئت بلندپایه کره شمالی از قصر سفید دیدن کرد. فرستاده بلندپایه کره شمالی یک نامه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را به آقای ترامپ سپرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت این نامه را هنوز باز نکرده است. نشست 12 جون میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون از قبل برنامه ریزی شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و وزارت خارجه سربیا میگوید یک آپارتمان که از سوی یوگسلاویای سابق در سال 1975 در نیویورک خریداری شده بود 12.1 میلیون دلار به فروش رسیده است. این آپارتمان 100,000 دلار خریداری شده بود و سفیران یوگسلاویای سابق قبلا از آن استفاده می کردند، اما از سال 1992 به این سو در این آپارتمان کسی بود و باش نکرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید بیش از 300 هزار مهاجر افغان از ایران، پاکستان و ترکیه در حال به افغانستان داوطلبانه عودت کردند و یا اخراج شدند که ملکی ها در این کشور مسئول نیستند و بسیاری ها با فقر روبرواند. گزارش در مورد یک مرد 41 ساله افغان که پس از سالها زندگی در ایران به زادگاهش در ولایت بغلان بازگشته است نیز داریم.
مقصد از طرف دولت ایران آزار اذیت میشیم، تصمیم گرفتیم بیایم افغانستان.
نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و میشنوید که در مورد افغانستان چی نوشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نشست از قبل برنامه ریزی شدهش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون در سنگاپور برگزار خواهد شد. برنامه تنظیم مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. نو هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید اضافه از 300 هزار مهاجر افغان طی 5 ماه گذشته از ایران، پاکستان و ترکیه به خواست خود به افغانستان بازگشتند یا برگشتانده شدند. به گفته این سازمان در این مدت نزدیک به 290 هزار مهاجر افغان از ایران بازگشتند. به گفته این سازمان آنها یا برگشت داده شدند یا برگشتند و در حال است که ملکی ها در افغانستان مسئول نیستند و بسیاری ها با فقر دست و پنجه نرم می کنند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در 5 ماه اول سال 285 هزار افغان از ایران به کشورشان برگشته و این نشان می‌دهد که 150 هزار افغان مهاجر نسبت به سال گذشته بیشتر از ایران به افغانستان برگشتند. در ضمن از آغاز سال 2018 میلادی 12 هزار افغان فاقد اسناد از پاکستان به طور داوطلبانه و یا جبری برگشتانده شدند. همزمان با این حکومت ترکیه هم 8 هزار مهاجر افغان را در ماه‌های اپریل و می امسال اخراج کرده دوباره به افغانستان انتقال داده است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی که دیروز به نشر رسانده گفته که این افغان‌ها به چنین کشوری برگشتند که در آن جنگ ادامه دارد، ملکی‌ها مسئول نیستند و بسیاری مردم در فقر و قحطی به سر می‌برند. در گزارش آمده که 30% خانواده‌های عودت کننده نیاز به کمک‌های عاجل دارند و برای کمک به 7% آنها امکانات مالی موجودند. سازمان بین المللی مهاجرت در ادامه این گزارش می نویسد سال گذشته 600 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و یا جبری به کشور برگشتند و 360 هزار افغان به خاطر جنگ و ناامنی از مناطقشان بیجا شده بودند. اما سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت وضعیت بیجا شدگان داخلی ناشی از جنگ، ناامنی و خشکسالی هم یکی از عوامل بزرگ فشار در این کشور به حساب می رود.
متاسفانه در چند وقتی اخیر رقم بیجاشده ها بسیار بالا رفته. یک عامل بیجاشدگی که مسائل طبیعی است، خشکسالی این سال سبب شده که مردم های زیاد بیجای شدن، مخصوصا از غور و بادغیش در هرات بیجای شدن و مسئله ناامنی هم در ولایت فاریاب و بعضی ولایت های دیگه از سبب بجاشتی های بیشتر شده.
بر اساس گزارش اداره IOM، حکومت ایتالیا در این اواخر برای کمک به افغانان مهاجر که به ولایات هرات و نیمروز برگشتند، 1,000,000 یورو به اداره بین‌المللی مهاجرت داده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، برگشت افغانهای مهاجر از ایران و پاکستان بر روند کمک‌های بشری در این کشور تأثیر ناگواری کرده است. این در حال است که سازمان بین‌المللی مهاجرت در این گزارش و نقل از اتحادیه اروپا می نویسد که می گوید با وجود این که کشورهای اروپایی در سال 2017 میلادی 358 مهاجر افغان را اخراج کرده و دوباره به افغانستان فرستادند، اما افغانان پناهجو در 3 ماه اول سال 2018 میلادی پس از سوریه و عراق 30 گروه پناهجویان را در این کشورها تشکیل می دهند.
از رادیو آزادی شنیدید که سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید نزدیک به 290 هزار مهاجر افغان از آغاز امسال میلادی به این سو از ایران بازگشتند. حالا هم گزارش داریم در مورد بصیر، مرد 41 ساله افغان که پس از سالها زندگی در ایران به زادگاهش در ولایت بغلان بازگشته است. او از جنگ و فقر به ایران رفته بود و میگوید که از اذیت و آزار در ایران فرار کرده. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
بصیر سال پار از ایران برگشته و از خوراک فروشی کوچکی که حالا در محلش باز کرده خیلی راضی به نظر می رسد. خوراک فروشی به هزینه کمتر از 1,00,000 افغانی و با مشتریان بیش از حد انتظار.
در 10-15 سال ایران بودیم، کاربارمون در ایران خوب بود، مقصد از طرف دولت ایران آزار اذیت می شدیم، تصمیم گرفتیم بیایم افغانستان. افغانستان آمدیم و یک دکانه به جور که من همدلله کار پاسی اون بد نیست، خوب است.
مشتری مردم محل است.
بصیر در ایران هم کار و کاسبی خوبی داشت، ولی چی شد که تصمیم به ترک آنجا و برگشت به وطن را گرفت؟
من می افغانی بودم، در اونجا خودش یک جرم است. یعنی اگر افغانی هستی یعنی می خودش یک جرم است. کار داری نداری، جواز کسب داری نداری، هر روز این تو بازار ازت پنج میکرد. یعنی
در افغانستان بیش از 40 سالی است که جنگ، خونریزی، فقر و بیکاری حکم فرماست و همین سبب شده تا میلیون ها افغان مانند بصیر فقط برای حفظ جانشان مجبور به فرار از وطن و راهی کشورهای بیرونی شوند. بصیر یکی از همین ها بود که از ترس جنگ همراه با خانواده‌اش از زادگاهش ولسوالی طالابرفک ولایت بغلان فرار کرد و بهترین سالهای جوانیش را در بیرون از وطن، جایی که به گفته خودش همیشه تحقیر می‌شد، سپری نمود.
ایران به خاطر بیکاری و جنگ اونطور نامده بود، همه تاختر و تاوی نامده که بایی سوت مرده نفرستم. ما 15 سال در ایران بودم، اینجا 1 سال میشکنم. 3-4 ما رو بیکار بودم، یک چند ماه دیگه همینجا کم کم بسفروشی و دیگه میکردم در داخل شد. بعدش 1 ماه شده که دکانه گرفتیم اونجا شروع کردیم دیگه اونجا خواهد.
بصیر که حالا 41 سال و 2 فرزند دارد در محله بنام شمرق از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان زندگی و دکانداری می کند. او می گوید از مهاجرت بیزار و از آمدنش به وطن خرسند است، ولی نگران این است که اگر جنگ ها در بغلان شدید شوند چه کند و به کجا برود. خوراک فروشی بصیر در کنار شهرهای عمومی شمال کابل و در جوار مسجد جامع قرار دارد و شاید از همین رو مشتریان زیادی داشته باشد، ولی خود او می گوید اخلاق خوب با مردم سبب جلب مشتریان می شود. بصیر باور دارد که در کشورش افغانستان نیز فرصت‌های شغلی زیادی وجود دارد که اگر مردم بخواهند می توانند آن را به دست بیاورند.
به جوانان افغانستان هم نیست که بیاند امت کنند، افغانستان کار کنند، انشاءالله کار باشن می چلن. 500-400 همی جره قبول کنند و 1,000 خارج نیبایی. هر کس که امت کنه کار کنه افغانستان کار باشن می چلن.
عبدالوهاب از همسایگان و یکی از مشتریان خوراک فروشی بصیر میگوید افغانستان نیز جای کار است که اگر کسی مانند بصیر به دنبال آن باشد.
این ضرور نیست که ما همیشه به خارج برویم، باید این رقم زنیمیت مارکت های کوچک، دکانداری، صد کاروبار در داخل افغانستان هم کسی که کار بکنه زمینه برش مساعد است که کار کنه. یعنی فعلا همی خوراک فروشی اگر چی که کوچک است فعلا گیروبار داره، مراجین داره، همی رقم اگر هر کدای ما در هر گوشه و کنار وطن جور کنیم انشاءالله ما شما سرگردان به کشورهای خارج نمیشیم.
در حال حاضر کم و بیش 7 میلیون افغان در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان مهاجر هستند و افغانستان و ایران میزبان بیشترین اینها، هرچند تعداد از این مهاجرین به رضا یا جبر و اکراه دوباره به وطن برگشته اند، ولی هنوز فرار از این وطن به گونه گسترده ادامه دارد و هر روز به تعداد آن افزوده می شود. اینها همه به دلیل فقر، بیکاری و جنگ فراری شده اند و باورها بر این است تا زمانی که این خشونت و دهشت پایان نیابد سلسله مهاجرت ها هم ختم نمی شود. ولی بسیار این مهاجر برگشته از ایران که با ایجاد مغازه کوچک زندگیش را سر و سامان داده است می گوید اینجا نیز کارهای زیاده هست که اگر کسی مایل به آن باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قرار است یک بازی بیستاوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش فردا در هند برگزار شود. سپس تیم‌های این دو کشور در دو بازی دیگر با هم روبرو خواهند شد. مقیم نایب با شفیق الله استانکزی، رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و در ابتدا از وی خواسته است که در مورد این بازی‌ها بیشتر معلومات بدهد.
مسابقه اول ما تاریخ 3 جون است، مسابقه دوم تاریخ 5 و مسابقه سوم تاریخ 7 جون است و از طرف شب این مسابقات برگزار میشه و در شهر دیرادون در کشور هندوستان این مسابقات میباشه.
برد و باخت شما در این مسابقات چی تاثیر داره در مجموع سر مسابقات کرکت تیم افغانستان؟
برد این مسابقات بسیار مهم است برای ما. ما فعلا مقام 8 را در جهان داریم، در 8 بهترین کشورهای جهان هستیم و برد مسابقات می مقام ما را دیگه هم پایدار و قوی تر می سازه و تا آخر این سال، تا آخر 31 دسامبر باید تیم ملی افغانستان مقام 8 را با خود داشته باشه، 8 از اوتر، تا ما بتوانیم به جام جهانی این بیستاوره در راوند دوم سقیما را بسیم.
ما میخواستم بپرسم که آمادگی تیمتان تا چه حد است؟ یعنی چقدر آمادگی دارین در این مسابقات؟
40 روز بودیم سو تیم ملی ما در هندوستان است و آمادگی های خاصی را در آنجا گرفتن با همراه ترینرهای بسیار مجرب که هید کوچ فیل سیمنز و بیتنگ کوچ، بولینگ کوچ، فیلدینگ کوچ، پرفورمنس انالیست، استرنت اند کندیشنینگ کوچ. در هر مورد ما ترینرهای بسیار ورزیده جهان را با خود داریم و با همراهشان از 40 روز بودیم کار میکنه و آمادگی انشاءالله بسیار خوب است و امیدواریم اون بسیار بیشتر است که این سیریز را از آن خود کنه.
صحبت بود با شفیق الله استانکزی، رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده،
هر دم قربان هستن که خانه مو بمباز کرد،
11 سال شده که مردم از فاز خود
جوگا نشد. سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112138 07084620.
روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج ها از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. ساعت 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی مربای مرچ و آشیانه پخش می شوند. حالا بیاید بشنویم که نشریه های بین المللی راجع به افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
نشریه لانگوار ژورنال مقاله در مورد افغانستان نوشته است زیر عنوان گروه دولت اسلامی عکس یک گروه 10 نفری مسئول حمله کابل را منتشر کرده. این عکس به مهاجمان نسبت داده شده که روز چهارشنبه بر دفترهای وزارت داخلی افغانستان یورش بردند. نشریه به اظهارات جنرال جان نیکلسن فرمانده حمایت قاطع در افغانستان پس از این حمله اشاره کرده است. در جریان یک نشست خبری جنرال نیکلسن در پاسخ یک پرسش گفت که به باور آنان حمله کار طالبان و شبکه حقانی بوده، اما او افزود که در حال بررسی اطلاعات در این مورد هستند. نویسنده این مقاله چاپ شده در نشریه لانگوار ژورنال گفته است اگر این عکس اصلی باشد در آن صورت ارزیابی قبلی نادرست است و اینکه به باور نویسنده هواداران ابوبکر البغدادی آن را انجام دادند. در این حال وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی روز جمعه گفت تحقیقات درباره چگونگی حمله روز چهارشنبه مهاجمان مسلح بر این وزارت جریان دارد. برمک افزود که باید بررسی شود که این وسایط از کدام مسیر آمدند. آیا داخل شهر کابل در خانه ها و منازل شخصی کسانی که این تروریست ها را می پرورانند هنوز هم هستند یا از خانه های آنها بیرون شده از مسیرهای مختلف از بیرون شهر آورده شدند. در این حال قماندان امنیه کابل می گوید موترهایی که مهاجمان از آن استفاده کردند فاقد اسناد است و بررسی ها درباره شناسایی آن ادامه دارد. نشریه آنلاین جینز دیفنس در مورد حمله اخیر نیروهای آمریکایی بر یک مکان طالبان در هلمند نوشته است. عنوان این مقاله چنین است: مأموریت حمایت قاطع میگوید بیش از 70 رهبر طالبان در حمله های دقیق در افغانستان کشته شدند. در ادامه آمده است که این حمله ها در ماه می انجام شدند. نشریه از قبل مأموریت حمایت قاطع نوشته که این یکی از بزرگترین ضربه های بود که بر رهبری طالبان در 12 ماه گذشته وارد شده است. مجله نیوزویک با سخنان تازه جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پرداخته. جنرال نیکلسن با تازگی از مذاکرات سری میان حکومت افغانستان و برخی از رهبران طالبان پرده برداشت. او همچنین گفت که سازمان‌های بین‌المللی و دیگر حکومت‌های خارجی نیز در این مذاکرات سهیمند. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این سخنان جنرال نیکلسن را رد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 28 ماه فوریه به طالبان پیشنهاد بی قید و شرط صلح داد، اما طالبان به آن که به این پیشنهاد پاسخ بگویند در اواخر ماه اپریل عملیات بهاریشان زیر نام خندق را آغاز کردند و گفتند که آمریکاییان و حامیان داخلیشان را هدف قرار خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. دیروز پس از دیدار فرستاده بلندپایه کره شمالی از قصر سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت نشست از قبل برنامه ریزی شدهش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 12 ماه جون در سنگاپور برگزار خواهد شد. کیم یونگ چاول فرستاده بلندپایه کره شمالی هنی دیدار از قصر سفید یک نامه رهبر کره شمالی را به رئیس جمهور ترامپ سپرد. دونالد ترامپ گفت این نامه را هنوز باز نکرده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
رئیس جمهور آمریکا با کیم یونگ چاول همکار نزدیک و دست راست رهبر کره شمالی ملاقات کرد. قصر سفید گفت در این دیدار نامه کیم جونگ هون رهبر کره شمالی برای بحث با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سپرده شد. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ، مایک پامپیو وزیر امور خارجه و جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا در قصر سفید با هیئت رهبر کره شمالی دیدن کردند. کیم یونگ چاول یک مقام ارشد حکومت کره شمالی و همکار نزدیک کیم جونگ هون رهبر این کشور می باشد. کیم یونگ چاول بلندترین مقام حکومت کره شمالی به حساب می رود که در 2 دهه اخیر از ایالات متحده آمریکا دیدن می کند. او روز پنجشنبه در شهر نیویورک با وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات کرد و روی دیدار آینده رهبران دو کشور گفتگو نمودند که قرار است در 12 ماه جون در سنگاپور صورت گیرد. وزارت خارجه امریکا گفت دیدار وزیر خارجه با این مقام بلندپایه کوریای شمالی به خاطر پیشرفت در گفتگوها زود پایان یافت. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا روز پنجشنبه در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت شرایط برای اجلاس سران دو کشور طوری ایجاد شده که دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در جای قرار می گیرند که ما فکر می کنیم پیشرفت واقعی آنها در دو نشست حاصل شود. ما در موقعیت قرار داریم که فکر نمی کنیم فرصت واقعی برای جایگزینی آن وجود داشته باشد. ما در 72 ساعت گذشته پیشرفت واقعی داشتیم. اما رئیس جمهور امریکا در مورد امکان پیشرفت‌های بزرگ در گفتگوهای کوتاه روز پنجشنبه ابراز شک و تردید کرده گفت احتمال زیاد است که در یک، دو و یا سه ملاقات پیشرفت صورت نگیرد. قبل از این رئیس جمهور امریکا یک بار امکان ملاقاتش را با رهبر کوریای شمالی رد کرده بود و اما پس از آن که پیشرفت به میان آمد تلاش‌های هر دو کشور برای برگزاری این ملاقات تاریخی اثر گرفته شد. واشنگتن می‌خواهد که دو کشور شبه جزیره کوریا به طور کامل از وجود سلاح اتمی پاک شود و در مقابل قسمتی از تعزیرات اقتصادی بر کوریای شمالی رفع شده و برخی امتیازات نظامی هم به این کشور داده خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
یک زن چچنیایی بر اساس تذکرش در اول ماه جون امسال 129 ساله شد. اگر تاریخ تولد وی دقیق باشد، او کهنسالترین فرد روی زمین است. وی به رادیو آزادی گفت مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
کوکو استانبولوا در جمهوریت چچنیای روسیه هم را با نواسه هایش زندگی می کند. این خانم کهنسال می گوید اول جون برابر است با سال روز تولدش و بر اساس تذکره خانم استانبولوا او در 1889 میلادی به دنیا آمده است. اگر تاریخ تولد کوکو استانبولوا دقیق باشد پس او 129 سال دارد که کهنسالترین فرد دنیا به شمار می رود. خانم استانبولوا می گوید در زندگی مشکلات زیاده را متحمل شده است. از سن خرد به کارهای فیزیکی مجبور شدم. پیش از چاشت در باغ زمین قلبه می کردم و این کار روزمره من بود و مجبور بودم که پنبه، جواری و یا هم گندم بکارم. مجبور به انجام هر گونه کار در زندگی شدم. به گفته کوکو استانبول و 5 سال پیش از استیفای نیکولاس دوم آخرین تزار روسی به دنیا آمده است. این خانم کهنسال در زمان انقلاب بلشویک ها زندگی کرده، جنگ جهانی را دیده، سرنگونی اتحاد شوروی سابق را نیز شاهد بوده و اکنون در زمان قدرت ولادیمیر پوتین نیز زنده است. جوزف استالین رهبر روسیه در سال 1944 میلادی شهروندان چچنیا و انگوشتیا را تبعید کرد. در جریان سفر به آسیای مرکزی و تبعید بیش از 100 هزار تن جانهایشان را از دست دادند. چندین تن از خانواده کوکو استانبول و نیز در جمین قربانیان شاملند. به هیچ کس اجازه داده نمی شد که اجساد را به خاک بسپارند. برخی اجساد را سک ها خوردند. جسد خسر مرا در زیر موتر انداختند. در قزاقستان دو فرزند من هم جان باختند. تنها دخترم زنده ماند. این خانم توانسته 6 فرزندش را بزرگ کند. شوهرش 10 سال پیش درگذشته است. به گفته خانواده کوکو استانبول و شوهر او در زمان فوتش 120 ساله بود. خانم استانبول و دوری از اعضای فامیل را بسیار دشوار خوانده و میگوید زندگی بدون خواهران و برادران بسیار دشوار است. بدون از همسایه های ما دیگر هیچ کسی به دیدن من نمی آیند. هیچ چیز دیگر در این زندگی هم برایم خوشحالی نمی دهد. پیش از خانم استانبول و یک طبعی فرانسوی به نام ژین لوئیس کالم پیرترین زن دنیا شناخته شده بود که در زمان درگذشتش در 1997 میلادی 122 ساله بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس آزادی web@rfer.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی برایتان داریم، برنامه تنزی مربای مرچ و برنامه آشیانه. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر به وبسایت ما بزنید، azadiradio.com آدرس ماست، و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. عارف واحدی معاون والی غزنی میگوید سه ولسوالی این ولایت، اجرستان، جغتو و اندل، با تهدیدات امنیتی روبروند، اما گفت هیچ یک از این ولسوالی ها در محاصره یا کنترل شورشیان مسلح نیستند. شماری از نظامیان پیشین روسیه گفتند که یک پیلوت جت جنگی این کشور که در زمان اتحاد شوروی سابق در افغانستان پس از سقوط تیارش ناپدید شده بود، زنده یافت شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آغاز سلسله از سه مسابقه 20 اوره فردا در هند با هم روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید نشست از قبل برنامه ریزی شدهش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون برگزار خواهد شد. و وزارت خارجه سربیا میگوید یک آپارتمانی که از سوی یوگسلاویای سابق در سال 1975 در نیویورک خریداری شده بود، 12.1 میلیون دلار به فروش رسیده است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامش نوشته است که در دواخانه های این ولایت دواهای تاریخ تیر شده به فروش می رسد. مردم از این ناحیه نگرانند و حکومت باید جلوه آن را بگیرد. احمد مایار از زابل نوشته است که اگر حکومت در زمینه بهبود وضعیت این ولایت توجه لازم نکند، این ولایت سقوط خواهد کرد. و محمد قاسم زواک از هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که از حکومت می خواهد تا با داعش به گونه جدی مبارزه کند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم طبق وعده برنامه هفتگی مربای مرچ پخش می شود. به دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه را بشنوید.
مربای
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 مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ امیدوار هستین که خوب و جور و صحتمند باشین، چرا که اگر خدای ناخواسته مریض شوین در این ملک نه دکتر درست است و نه دوای خوب و با کیفیت. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که یک چند خبر است مشنویم.
سلام، توجه کنین علا به اخبار. اخبار هفته آژانس بیخبر در عالم بیخبری تقدیم می شود. سر پروفسور آقا شیرین ترشکیار هفته گذشته به حیث مشاور مسئولیت خانه زمین به هوا مقرر شد. شرط هایی که برای مقرر شدن در بحث این ریاست اعلان شده بود، مثل دانستن زبان انگلیسی، کمپیوتر، سابقه و تجربه کار، داشتن تحصیلات عالی و مسلکی و دانستن زبان مادری ادمی بود. اما جناب ترشکیار بدون زحمت مقرر شد. قرار گفته خودش با مهارت هایی که با ابله کف دست و زحمت های زیاد آموخته بود به پست را یافته است. وی گفت:
امی تو، آب بازی، سنگ دورک، پنچری گرفتن، خردوانی را داری؟ نه، خلاص دیگه. کارهای مهم هم من یاد داشتم. نوش جانم، هر کس میگه که مسئول مسئولیت خانه زمین به هوا یازنیم است، بان که بگویه کجا را میگیره؟
این خبر دوم دیگه. الان کارشناسان خارجی با تازگی کشف کردند که در افغانستان خر به جای لفت هم کار داده می تواند. یکی از این کارشناسان می گوید:
والا چون از خر در کوهای بلندان برای بردن مال و نان و اوی گپا کار گرفته می شه، و البته باید یادآور شوم که در وقت انتخابات پوستر و صندوق و پول انتخاباتی را انتقال می داد. دیگه به این لحاظ ما لقب لفت کوی را به خرای وطن میتیم و از دولت میخواییم که رسمن بر این کار یک محفل بگیرن و تمام رسانه را جمع کنن.
این خبرک چشم مفسدین روشن. اتحادیه سراسری مفسدین، رشوه‌خوران و غاصبین زمین هفته گذشته افتتاح شد. در محفلی که به همین مناسبت در تالار جلسات برگزار شده بود، عده ای از وزرا، معینان، رؤسا، مدیران و مامورین پایین رتبه آلوده به فساد اشتراک داشتند. آقای مفسدیار به اتفاق آرا به حیث رئیس این اتحادیه تعیین گردید. آقای مفسدیار ضمن تشکر و ابراز احساسات و خنده های قهقه چنین گفت:
جمع شدن تمام مفسدین و غاصبین و رشوه‌خورا و دزدان مافیایی دور یک اتحادیه یکی از آرمانای دیرینه بنده بوده که به انجام رسید. افتخار میکنم که با شما هستم و همیشه از شما حمایت میکنم.
وی گفت در نظر دارد که در آینده یک حزب تشکیل دهد و نامش را حزب مفسدین بگذارد. پس از تحولات 1.5 دهه در کشور، خلافکاری جزی از زندگی مردم و زورمندان شده است. البته مردمان خاص و هر کس که کارهای خلاف قانون را انجام میدهد، به جای این که بشرمد به کارش افتخارم میکند. اخبار پایان شد. برین دیگه، خداحافظ. خفه نباشین. الان
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه که در این مصاحبه از درد دل یک میز ما و شما با خبر میشیم. بشنوین.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، من خاله خوشی خبرنگار مربای مرج هستم و تازه به عرصه خبرنگاری روی آوردیم. سابق در یک دفتر سکرتر بودم، دیدم که چندان مفاد نداره، آمدم در رادیو. آل خیر از دیگه، کلگی همه تو بوده، یکی چوب شکن بوده، دیگه شاگردی اوتلی بوده، یکان تا لنگ دوان امام بوده، اما آل اونه آمده سمسه ای جورنالست شدن. مقصد پیسه بدست بیایه. وی وی، اصل گرف از یادم رفت. هنده ای هفته یک مصاحبه را با یک چیز برتان انجام دادیم. گوش کنین. سلام، میشه خود بر ما معرفی کنین؟
من میز یک مامور دولت هستم که تقریبا 40 چند سال میشه که در کنج از دفتر در شعبه سند ملکیت ها لق میخورم. من ساخت جنگلک 50 و چند سال پیش هستم. بسیار سرد و گرم روزگار چشیدیم.
خب میز مامور، چطور هستی؟
هستم یک 4 رقم. بیخی از زندگی بیزار شدیم. اونم میبینی که یک طرفم شاریده، پایم هم لق میخوره. از اول مرام تو تیار کرده بودن یک لنگ مام کوتاست.
آل چرا قارستی؟
والا پیری و کنگی هم بد چیز است، هر چیز از خود استعلاق داره. اما امی مامور چنار گلخان چل چند سال میشه که پشت من میشنه و درگت به نفع خود استفاده میکنه.
حال جگرخونیت از چیز؟ خب میشینه میشینه دگه، تو چرا جگرخون هستی؟
نه جگرخونی ما عزیز که نمیشنه، حال بیخی ما را ایلا کده، حال دگه هیچ درکش نیست، مثل سابق نیست که از صبح ملازان تا شام که پخته میشد پشت ما کار میکد، حال سر صبح یک سر میزنه خیر خلاص دگه برک نمیری.
میز جان، در طول سالایی که مامور چراغ‌خان با تو تقریبا زندگی کده، تغییرات را مشاهده کردی؟ از بعض تغییرات بگو.
از وقتی که ما جور شدیم و در دفتر آورده شدیم، امی مامور چراغ‌خان در پشت ما قلمک میزد و قلمک میزد. تغییرات عمده ایست که 40 سال پیش از او طرف برای چنارگلخان کاغذ مانده می شد و از این طرف کاغذ با امضا برش پس داده می شد. اما حال دیگه قسمه است. حال از این طرف پیسه مانده می شه، از او طرف چنارگلخان کاغذ تله می کنه.
میز جان،
اجان
داخل چی گفتنی داری؟
گفتنی ما ایست که از برای خدا این دفعه 20 است که پول گرفته میشه که به جای ما یک میز جوان بیارن که بریم و بمریم. اما ماندنی والا نیستن، پول میگیرن و ما را میمانن. اخ اخ اخ، پس کار اینجا که ترقص های استخان ما کشیدی، ما را شور نتکشی، ما دیگه برم نمانده.
خود تشکر میز جان که با من مصاحبه کردی، ما که میبینم 30 سال دیگه هم ازت کار میگیرن. به خدا
ما که یارم مشناسم، فکر میکنم 50 سال دیگه هم از ما استفاده خواد کردن.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک پارچه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
سلام پدر جان.
و علیکم بچه، بیا بیا چی نپس؟
پدر جان، امی درس مکتب امروی میخونی؟
بچه میبینی که من تلویزیون سیل میکنم جان پدر، برو حال وقت ندارم، کدام وقت دیگه بیاوی؟
پدر جان خیر است، درس امروزم بسیار سخت بود، یاد نگرفتم.
گفتم بچه برو یک دو ساعت بعد بیا.
خیتنا برمی چند لغت یک جمله جور کو، معلم و کارخانگی داده پدر جان.
هی چی بگویم دیگه، خی باش که من به تلویزیون خاموش کنم. خوب بگو چی برات گفته که من چی جمله را جور کنم.
معلم ما چند لغت داده که برش جمله جور کنم، و برم گفت که در شرایط امروزی باشه. هرچی میکنم برش جمله جور کده نمیتونم پدر جان. لغت اول است رشوه.
رشوه خوب چیم نشتکو. در مملکت ما رشوه در همه جای میچلد.
در مملکت ما رشوه در همه جا میچلد.
آفرین. و کارار آسان میسازد.
و کارار آسان میسازد.
دیگه بگو.
پدر جان، آله برم این کروزین هم یک جمله جور کو برم، خیر است.
نشتکو بچه ام نشتکو. کروزین وسیله است که
وسیله است که
سلا و پودر را از یک جای به جای دیگر انتقال میدهد.
انتقال میدهد.
نشته شد؟
پدر جان.
خب بگو دیگه.
پدر جان یک دو سه جمله دیگه هم برم جور کو. خلاص دیگه، یک جمله دیگه برم جور کو، قسم که امی کلمه دروغ در او آمده باشه.
دروغ. خوب بچم نشتکو.
خب
دروغ وسیله است که
وسیله است که
نشتکدی؟
پدر جان
دیگه. دروغ یگانه وسیله پیشرفت یک آدم در اداره و جامعه می باشد.
و جامعه می باشد.
سیاستمداران ما از راه دروغ به بلندترین مقام‌های عالی دولت رسیده اند.
دولت رسیده اند.
نشته کدی؟
آه پدر جان، نشته کدم. آه اینه، خلاص شد پدر جان.
دیگه با چی جمله جور کنم؟
آره دیگه با چوروالی یک جمله جور کنیم.
چوروالی، چوروالی. خوب بچه، نشته کم. چوروالی جایست که نه مردم از او خیر میبینه و نه او از مردم.
نه او از مردم.
آفری، نشته شد بچه؟
بله پدر جان. ایناله یک جمله سر پلیس برام جور کو پدر جان.
پلیس، پلیس. خو قنده پدر، ای خو آسان از بچه میره خطام نشته کده میتونی. خو خیر، نشته کو.
خو پدر جان،
پلیس شخص یونیفرم دار است که پول رو از جیب لیس میزند.
از جیب لیس میزند
و دوست او رو گرفتار کردن نمیتواند.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سرش بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، خوش آمدید به برنامه خانوادگی آشیانه. چرا نرخ مواد خوراکه در ماه رمضان بلند رفته است؟
یک کیلو شفتالو بود به 145 200 دینار گروه. ما دیدیم که از آسمان افتیده باشه، ما نمیخوریم.
بلند رفتن قیمت مواد خوراکه چی تأثیرات بر خانواده های کم درآمد و بی‌بضاعت میگذارد؟
قیمتی شده، غریب پیسه یک لقمه نان نمیخورد.
مسئولان به خاطر کنترل نرخ مواد خوراکه چه اقداماتی داشتند؟
اگر باز اینا مکررن خلاف ورزی بکنند، حتی جواز فعالیت از اونا گرفته میشه.
با این موضوع در این برنامه با ما باشید.
از دل گشنگر خبر داری، از چی همسایه تو بینان است رمضان است. اگر فقط
با آمدن ماه رمضان هم مثلا مواد خوراکی اولیه در شهر کابل افزایش می‌یابد. گفته می‌شود چون در ماه رمضان تقاضا بیشتر می‌شود، تاجران و دکانداران هم با قیمت دلخواهشان مواد خوراکی را در بازار عرضه می‌کنند. و گفته برخی ها نه تنها قیمت مواد خوراکی که از خارج وارد می‌شوند بلند شده است، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی نیز نسبت به چند قبل بلند رفته که این کار با انتقادها و شکایت شماری از خانواده‌ها روبرو شده است. گزارشی را در مورد چگونگی قیمت مواد خوراکی در بازارها و تأثیرات آن بر خانواده‌ها تهیه کردم که برایتان تقدیم می‌شود.
روزه‌تان قبول خیر کنید، پیروان رسول خیر کنید.
شماری از خانواده‌ها به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی در این روزهای رمضان ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند بلند رفتن قیمت مواد خوراکی سبب شده تا بسیاری از آنها که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند نتوانند در این ماه مواد خوراکی مورد نیازشان را خریداری کنند. صدای یک تن از باشنده‌های شهر کابل را در این مورد بشنوید که به گفته خودش وضعیت اقتصادی خانواده‌اش خیلی خراب است، زیرا پسر نانآورش در حملات انتحاری از بین رفته و نواسه‌هایش از وی که توان کار را ندارد خوراکه و پوشاک می‌خواهند.
نام مردم شهید امی ماه مبارک رمضان که آمده، نرخ‌ها بلند رفته، غریب آواره و بیچاره شده در افغانستان، پیسه یک لقمه نان نمی‌خورد، بچه‌ام در اینجا شهید شد. نواسه‌ها کای به یک ریز صد ها بگونه بابا جان میگه کل چه بیا پیسه یک نخمه نان نمیفو پولا گریار میگه یک ریگه تلفت میگه بربا کل چه بیا به دربار پاک پروردگار را هیران موندیم که چطور کنیم.
صفر اترا مکن تو رنگی تر،
سفره خالی فقیران را پر کن.
با گفته برخی ها در بیشتر کشورهای اسلامی قیمت مواد خوراکی در ماه رمضان نصف قیمت به فروش می رسند، اما در افغانستان برعکس است. محمد هاشم باشنده منطقه ارزان قیمت کابل در این باره:
ما شما خود اسلام میگین نه در امریکا که نیست، اسلام بره در دیگر کشورها بره نصف قیمت هر جای مردم که مر یک آدم میکشه از مجبوری خود بده خانه با اولاد نان میخای پیسہ داشته باشه ما سر دزدی کنیم سر جرم کنیم سر چی کنیم اولاد از پیش ما نان میخای خود ما میخرا میکنیم جرم میکنیم دیگر کار میکنیم.
گفته میشود نه تنها مواد خوراکی که از دیگر کشورها به افغانستان میآید قیمت شده است، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی از جمله ترکاری، میوه‌جات، لبنیات و میوه‌هایی که در افغانستان تهیه و تولید می‌شوند نیز قیمتشان در این ماه افزایش یافته است. محمد زاهد باشنده دارلمان کابل که از ترکاری فروش نزدیک خانه‌شان شکایت می‌کند روی این موضوع مکس کرده است.
یک بیکار داشتیم به نام بچه بابا سابق بامیه را چهره که 80-70 روپه می بردیم در ماه رمضان 120-110 روپه شد. آرز می بردیم 11-150 روپه دین رو 12-120 روپه در موسناتوری هم آرز گرفتیم. یک سیر بره را 280-360 روپه بره خود ارچید بلند رفته. یک کلو شبتالو بود به 140 روپه 200 روپه دین رو گروه ما بودیم که از اسمان افتیده باشید ما نمی خوریم. یک قاطی و قیمتی ماه رمضان پیسه برقه بتیم، پیسه هوا بتیم، پیسه نان بگیریم با بچه های چیده ببینیم. غریب غربت کجا کنه؟
خب شنونده های عزیز، به خاطر اینکه چرا نرخ مواد خوراکی، ترکاری و سبزیجات در بازارها قیمت شده است، ما هم با بازار رفتیم و با چند تن از دکانداران و فروشنده های مواد خوراکی و ترکاری و میوه فروشان صحبت کردیم. در آغاز صدای شکیب و محیب الله فروشنده های میوه و ترکاری در شهر کابل را بشنوید.
بعضی مردم میگن که در ماه رمضان نرخ بلند رفته، شما چی نظر دارید؟
نیو گپ نیست دیگه، چیزی که در مارکت قیمت میشه دیگه سابق خوب درزان بود حالا کم اوره که من شده.
خب قیمت چقدر؟ من خودم قیمت میفروشم.
مجبور هستیم دیگه، چون مال از پاکستان کمبوتی میکنه باز مال ایران میه. یه روز بعد صبح بونه و مال خراب میشه، گنده میشه. ترگوری باج بسیار نازک چیز است، زود خراب میشه. مجبور هستیم یک در فایده کنیم که مال
تو مردم غریب خریده نمیتونن چون میخرن.
باز مجبور هستیم دیگه با و مراتش هم میکنیم.
من جانه آلو سلام میکنم.
آلو فعلا کیلو چند است؟
فعلا کیلو 80 در بعد پیش رمضان کیلو 50 را بود.
چرا قیمت شده در ماه رمضان؟
ما هم قیمتی میهریم دیگه، خامو خامو قیمت دادن دیگه، مجبور هستیم یک رپت در کامو خانه بذاریم. ما میگیم که بازار هم همین قیمتی شد در جوش ها، پا این بازار هم خوشه یه غریب مسکین با میده در کار روز در جوش ها.
خب از آنجا رفتیم در داخل یکی از دکانهای مواد خوراکی فروشی. حاجی همایون یک تن از فروشنده های مواد خوراکی در شهر کابل میگوید:
دلار امروز بالاتر از 71 افغانی یک دلار است و اکثر تجار ما که جنس وارد میکنه اونا جنس خود به دلار محاسبه میکنن و بالای پرچم فروش میفروشن. پیام ما در مجموع برای فروشنده ای است که در هر حالت انصاف و عدالت در نظر بگیرن و برکت در انصاف است، برکت در عدالت است و خداوند پاک تمام مسلمانان را برای قسط، انصاف و کم ندادن وزن و صداقت خیلی تشویق و ترغیب کرده. وقتی که ما روزه میگیریم روزی ما را خداوند به این شکل ضرورت نداره. من حیث یک دکاندار وجیبه ایم است که اول خودم میگم با دیگه فروشنده ها در مجموع میگم که در هر صورت مفاد عادلانه خوده که امو ضرورت خونه حل کنه. خوب اولی از مجبوریت مشتری نباید استفاده بکنم.
از سوی دیگر مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزایش ارزش دلار در این اواخر دانستند و گفتند که آنان برنامه‌های به خاطر کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها از سوی آنان را اندازی شده است. در مصاحبه‌ای که با مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این مورد انجام دادم، این مسئله در آن تا جایی واضح می‌شود. خب قوقندی صاحب، چرا زمانی که همساله ماه رمضان فرا می‌رسه مواد خوراکی افزایش پیدا می‌کنه قیمتش؟
بر اساس نظام اقتصاد بازار، بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش میره. زمانی که عرضه به گونه عادی است، تقاضای اگر داده با بازارها زیاد میشه، نوسانات در نرخ‌ها به وجود میاد که ما در 3 سال گذشته کمیته را ساختیم که نه تنها در کابل، در ولایت‌های بزرگ تقریبا این کمیته خود در مرکز 34 ولایت هم تا آینده نه چندان دور ایره میرسیم که حالا بیشتر از 10 ولایت بزرگ کمیته ما یا کمیسیون ما هست که نظارت از بازار میکنن، هم از کیفیت کالا، هم از نرخ کالا که در اینجا سکتور خصوصی هم یعنی نماینده تاجر و صنعتکار ما هم حضور داره. این کمیته ما فعالیتشان که به شدت ادامه پیدا میکنه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ایام عید، سال نو، نزدیک زمستان، چون بعضی کالاها هست که اونا مرخم که بر شما گفتم که تقاضا در بازار یک اندازه زیادتر میشه، قیمتایشان کم به نوسانات افزایش پیدا میکنه. امسال در پاله ازی که عرضه و تقاضا هست، یک مشکل دیگه هم تاسفانه افزایش یافت که ما در دو هفته گذشته ارزش افغانی ما تقریبا 2 افغانی در برابر 1 دلار کاهش پیدا کرد، که هم چون ما کالاهای بیشتر از بیرون میاریم تاثیرات منفی خود بالای قیمت ها داره.
چی فکر میکنین قوقندی صاحب؟ شما پیشتر گفتین تقاضا و عرضه است، این چی تاثیرات داره بر او خانواده‌ای که وضعیت اقتصادی خوب ندارن، اکثر نانآورای خانه‌شون بیکار هستن، چی تاثیرات بدی میگذاره؟
این نوسانات زودگذر هست، نهایت تا یک هفته است از او بالا نمیباشن. عملا ما خود ما دست داریم، به خاطر همی ما با بازارها میبرایم و کالای مورد نیاز یک ماه خود یک جای میخریم، این باعث میشه که تقاضا در بازار زیاد شود.
خب نه تنها موادی که یا محصولاتی که از خارج وارد میشه، محصولات و مواد غذایی که در خود افغانستان تولید میشه، این هم افزایش یافته قیمتش، دلیل از این چی است؟
اینا هست گفتم که همی وقتی که تقاضا بیشتر میشه، اینا نوسانات به وجود میاره و از یک هفته بیشتر نه دوباره بالا تولیدش میاد. یک فهم میتم که کمیته را که ما ساختیم یا در بازارها میرن، اگر بدون دلیل موجه کس به گران فروشی دست زد و برخورد کرد با کمیته ما، اینا در برابر قانون مسئول هستن، باید جواب بدن در نهادهای عدلی و قضایی.
یعنی تا حال تو کسایی بوده که مجازات شده باشه؟
بله، در سالهای پیش کسانی بودن که مثلا از نام اقتصاد بازار سوء استفاده کردن، دست به گران فروشی زدن، اینا دکانهایشان برای یک هفته دو هفته مورلاک شده و بعد از او برای 3 ماه و بعد از او اگر باز اینا مکررن خلاف ورزی بکنن، حتی جواز فعالیت از اونا گرفته میشه.
خب با بعضی مردمایی که ما صحبت کردیم، اونا میگه که اکثرا فروشنده دکاناشون کنترل نمیشه، شما چی؟
خب بر اساس نظام اقتصاد بازار که قانون اساسی ما پذیرفته، هیچ زمان حکومت، اداره حکومتی حق تعیین نرخ بر بازار ندارن، اما رقابت سالم با وجود میاره. خوشبختانه ما قانون رقابت داریم و بر اساس قانون است که حمایت از مستهلک ما حدوداً یک سال پیش از توسط رئیس جمهور منظور شد و کمیسیون کنترل از کیفیت کالا و نظارت از بازار این قانونی شد. بر اساس از این ما میتونیم کسایی که سوء استفاده از نظام اقتصاد بازار کنن به مراجع عدلی و قضایی معرفی شن کنیم.
بله، قسمی که در بعضی کشورهای اسلامی دیگه است که در ماه رمضان بسیاری مواد خوراکی را ارزان میکنن نسبت به دیگر روزا.
در کشورهای اسلامی هم مطمئن هستم که حکومت شیکپ نمیزنه، اما فروشنده به خاطر که ثواب بیشتر به دست بیارن و واقعا پابند معتقدات اسلامی خود باشن، دست به این میزنن که بر مردم نادار بیشتر بزنن. در افغانستان هم چنین افراد بسیار زیاد است، اما کسایی هم که تاکنون کار نکردن، بار دیگه از او خواهش میکنم به خاطر از اینکه حداقل سفره های مردم فقیر ما هم نان و غذا داشته باشد، از عدل و انصاف کار بگیرن.
آمارها نشان میدهند که بیشتر خانواده ها در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و بیکاری در این اواخر نیز به اوجش رسیده و حالا هم افزایش قیمت مواد خوراکی اولیه سبب شده است تا بسیاری از خانواده های بی‌بضاعت، به خصوص افراد بیکاری که مسئولیت عاشه و عباده خانواده هایشان را به عهده دارند، شبانه با دست خالی به سوی خانواده هایشان برمیگردند. این خانواده ها از دولت، تاجران و سرمایه‌داران ملی می‌خواهند تا در ماه رمضان بیشتر از پیش به آنان توجه و کمک کنند و مسئولیت ایمانی خود را در قبال ایشان ادا نمایند. خب شنوندگان عزیز، با امید اینکه برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می‌بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. روز روزگارتان خوش.
گذاری کنم یا جان سپاری کنم، خونه دل از دو دیدم بگیری اجاری کنم، آخر بگو گناهم چی بود، نگذرم هرچی بود.